بسم الله الرحمن الرحيم. چند مطلبی از جلسه گذشته باقی مونده عرض میکنم، بعد وارد بحث میشم. شاید بعضیشون گفته باشم. یکی اینکه در صفحه 414 سطر 15 داشتیم او رجع برای توضیح برد، برای توضیح ریا سه تا توجیه داشتن. توجیه دوم او رجع عطف بر یسقله، یعنی جواب دیگری برای ازا. جواب اول ازا یسقل فهدت هست، جواب دوم او رجع هست که عطف بر اونجاست. مطلب دوم این که در صفحه 415 سطر هشتم گفت و حرکت المیاه الى مکانه طبیعی و انفجار ها من العیون انما هو لابخرت محتقنه. سؤال شد که توجیهی که اینجا شارح داره ذکر میکنه کیفیت حصول ماه، نه حرکت آب. حصول ما رو داره به ابخره نسبت میده، نه حرکت رو، در حالی که مصنف حرکت میاه رو به ابخره نسبت داد. این چطوری با هم جمع میشه؟ جواب اینه که ابخره که محبوسن در زمین، به خاطر محبوس بودن حرکتی ندارن، بعد تبدیل به آب میشن و میان بیرون زمین و حرکت رو شروع میکنن. اگر بخاری نبود و تبدیل به آب نمیشد، حرکتی صورت نمیگرفت. پس همونطور که آب مستند است به بخار، حرکت آب هم مستند به بخاره. مادامی که این بخار نباشد، آبی نیست و بعدم حرکتی نیست. پس حرکت آب مستند است به خود آب، آبم به بخار، بخار به حرارت، حرارت به نور، پس حرکت به نور. مطلب سوم اینه که ایشون در وقتی میخواست توضیح بده که سموم هوایی بر اثر چه چیزی به وجود میاد، گفت گاهی از بقیه ماده شهاب و گاهی هم از عبور باد روی زمینی که قلب علیه ناریتون سموم هوایی به وجود میاد. سوال شد که چرا ایشون ماده شهاب رو گفت و ذوات الازنا رو نگفت، با اینکه ماده هر دو یکسانه. شاید جهتش این باشه که شهاب به زمین نزدیکتره و سموم هوایی در جو زمینن، به این مناسبت از ماده شهاب این سموم درست میشه. ذوات الازنا بالاترند از شهاب و شاید به همین جهت بوده که اونها موادشون در سموم به کار گرفته نمیشده. اونها در بالا ممکنه سمومی تولید بکنن، ولی خب اون سموم بالایی به ما دیگه ربطی نداره. این شهاب هم که سمومشون به پایین ریخته میشه. مطلب چهارم این که در صفحه همون 414 سطر 11 هم داشتیم و این استجمر از زهرت علامات و جمرها مدتن فی الهوا. این نسخه قدیم بود، زهرت علامات و جمرها فی الهوا، که اون وقت در برگزیندن زمیر جمرها یه مقدار به مشکل افتادیم، گفتیم که به ادخنه برگرده، به دخان بر نگرده، مؤنث هست و این حرفا. خب استجمره رو ایشون مذکر آورده، بعد جمرها رو مؤنث آورده. احتمال داده میشه که همین نسخه خودمونم درست باشه، نسخه قدیم رو اینجا مثلا ایراد بگیریم، یا بگیم دوتا نسخه داریم، یکی زهرت علامات جمرها مدتن فی الهوا، یکی همین نسخه خودمون. و نستجبر زهرت علامات و جمرن حائلتن فی الهوا، اینم نسخه خوبیه که جمرها نخونیم. وقتی که این دخان موجود در هوا تبدیل به اخگر میشه، زهرت علامات و جمرن، یعنی علامات اون سوختن، یه علامات حائله ای فی الهوا، یعنی علامت معمولی هم نیست، خیلی هولنگیزه، به این معنی که انسان که نگاه میکنه وحشت میکنه که این چیه، مثلا در هوا آمده، یه وحل وسیع از هوا رو اشغال کرده در حالی که ابر و چیزی هم در کار نیست، در این حال ما بینیم هوا سرخه یا هوا سیاهه. پس حائلا اشکالی نداره، من دیروز تصحیح کردم طبق نسخه قدیم، شاید تصحیح نکنیم بهتر باشه، البته باید نسخه خطی دیده بشه، هر دو رو حالا ما فعلا داریم، هر دوش هم معنا میشه، هم جمرها مدتن فی الهوا هم جمرن حائلتن فی الهوا، هر دوش معنا میشه و اشکالی هم نداره. پنجمین مطلب که دیگه آخرین مطلب ماست اینه که در همین صفحه 414 سطر 22 داشتیم و اما ثانی فکم ما یوبر بعضن دائرت سهام این الوجهات مختلفه که ما اینه تصحیحش کردن، فلما یرد بعضن دائرت سهام این الوجهات مختلفه که تمام مطالب در جلسه گذشته گفته شده بود، نمیدونم این تیکر گفتم یا نه، که دائرت سهام یعنی مثل دائرت سهام، وقت عبارت به این صورت در میاد، فلما یرد دخانو بعضن نکلن مثل سهام دائرت، مثل سهام دائره یورد دو، این دخان مثل سهام دائره یورد دو الاجهات مختلفه. با این ترتیب که گفتم دیگه عبارت کاملا روشن میشه. خواستم عرض کنم که مثل و قبل از دائره سهام تقدیر بگیرید. خب اینا مطالبه بود مربوطه به گذشته، حالا وارد بحث خودمون میشیم. می‌فرماید که هر جا حرکت باشد حیات هست و هر جا سکون باشد موت هست، و چون حرکت مستند به نور پس می‌توان گفت که هر جا نور باشد حیات هست. و بعدم آخر نتیجه می‌گیرند که هر جا نور هست حرکت هست حرارت هست. البته نور، این اشتباه گفتم، هر جا نور هست حرکت هست درست نیست، نور علت حرارت و حرکت میشه، و اگر حرکتی رو شما یافتید، حرارتی رو یافتید، حتما عاملش رو در نور جستجو کنید. توضیح بحث اینه که حرکت یه امر وجودیه، امر وجودی علت وجودی طلب میکنه، بنابراین باید جایی که حرکت هست علت وجودی موجود باشه، یعنی موجود مطرح باشه. اما سکون امر عدمیه، امر عدمی علت وجودی نمیخواد، به همون عدم العله اکتفا میکنه. بعد این مطلب رو با بیان دیگری تاکید میکنن، میگن سکون عدم حرکته، عدم ملکت، و در عدم ملکه لازم نیست که ما علت داشته باشیم، همین اندازه که سلام علیکم، همین اندازه که علت ملکه موجود نباشد عدم ملکه حاصل است. پس عدم ملکه با عدم علت حاصل می شود، احتیاجی به علت مستقل ندارد. یعنی سکون به علت عدمی اکتفا می کنه، اما حرکت علت وجودی می خواد. پس هر جا حرکت هست علتی موجود هست، اون علت چنانچه قبلا بیان شد نور است، و هر جا نور است حیات هست، پس هر جا حرکت هست حیات هست. این توضیح بس که خیلی مطلب زیادی نداره. هر حرکتی باشه، حتی حرکت قصری هست، حرکت قصری هم بالاخره یا مستعد میشه به حرکت طبیعی یا مستند میشه به حرکت ارادی، و حرکت ارادی مستند میشه به نور که نفسه، حرکت طبیعی هم مستند میشه به نور حسی، و حرکت قصدی هم که یا طبیعی یا مستند به طبیعت یا مستند به ارادت، پس اونم منتهی میشه به نور. حرکت ارادی هم که خب از اول نوره دیگه، مستند به نوره. بله،
اگر حرکت نتیجه بگیریم حیات رو،
نه حالا من یه مقدار تسامح کردم در عبارت، نمیخواد بگه هر جا حرکت هست حیات هست، میخواد بگه حرکت به حیات نزدیکتر هست از سکون. در اون جایی هم که سکون هست حیات هست، منتها حرکت به حیات نزدیکتر از سکونه، چون حیات، چون حرکت مستند است به امر وجودی، امر وجودی، اونم امر وجودی نوری که حالا یا نور حسی یا نور مجرد. ولی سکون مستند به امر وجودی نیست، تا چه برسد به اینکه مستند باشد به امر وجودی نوری. این پس عبارتیشون اینطوره، نه اینکه هر جا حرکت هست حیات هست، حرکت به حیات نزدیکتر است از سکون، زیرا که حرکت به علت وجودی محتاجه، در حالی که سکون به علت وجودی محتاج نیست. الا اون موجود ساکن هم موجوده، موجود ساکن که معدوم نیست، سکونش هم موجوده. بالاخره امر عدمی بهره‌ای از وجود داره، نمیشه گفت کاملا معدومه. پس منظور ایشون اینه که همونطور که تفسیر عبارتش داره که هر جا حرکت باشد قرب به حیات هست، نه هر جا حرکت باشد حیات نیست تا مفهوم حیات هست، تا مفهومش این بشه که اونجا که حرکت نیست حیات نیست، اونجا که حرکت هست حیات جلوه بیشتری داره، اونجا که سکون هست حیات هست ولی جلوه کمتری داره. ول حرکت و اقرب الی طبیعت الحیات، طبیعت حیات گفته یعنی سنخ حیات، یعنی حیات عام، یعنی هر نوع حیاتی باشه، حتی حیات نباتی یا حیوانی یا انسانی یا فلکی فرق نمی کنه. حیات، حرکت به طبیعت حیات نزدیک، به حرکت به طبیعت حیات نزدیکه، نه به یه سنخ خاصی از حیات، هر نوع سنخی که باشه. حرکت اقرب است الی طبیعت الحیات و نوریه، به حیات و نور نزدیکتره. اذ هی مستدعیت للعلت الوجودیت نوریه، حرکت از باب اینکه امریت موجود مستدعی علت وجودی است، از باب اینکه قبلا ثابت کردیم که هر حرکتی مستند به نوره، پس مستدعی علت وجودی نوری است، هم علتش باید وجودی باشد هم نوری. وجودی باشد چون خود حرکت امر موجوده، نوری باشد به بیاناتی که قبلا گفتیم. به خلاف سکون فانه عدمیون، این اقرب الی طبیعت الحیات نیست. نمیخوام بگیم حیات نداره، میخوام بگیم به حیات اونچنان نزدیک نیست که حرکت نزدیکه. چرا نزدیکه به حیات نیست؟ فانه عدمیون فلا یحتاج الی علت وجودیت خارجیه، احتیاج به علت وجودی نداره، تا چه برسه به که احتیاج داشته باشد به این که اون علتش نوری هم باشد. وجودی بودنش لازم نیست، تا چه برسه به نوری بودنش. پس به علت عدمی اکتفا میکنه، اگر به علت عدمی اکتفا میکنه پس به وجود خیلی نزدیک نیست، لذا میشه گفتش که به طبیعت حیات قرب نداره اونچنان که حرکت داره. این بیان اول بود که اصلا حرکت امر عدمی است و به علت وجودی احتیاج ندارد، تا چه برسه به این که به علت نوری احتیاج داشته باشه. بیان دوم، ولی حرکت و اقرب الی طبیعت الحیات نوریه، نسخه ما در حسد واب داره ولی حرکت اقرب الی طبیعت الحیات و نوریه، که نوریت به همون طبیعت حیاتی که میشه، اما نسخه شما که واب نداره نوریت صفت توضیحی میشه، الی طبیعت الحیات نوریه. ظاهرن هر دو نسخه میشه درست کرد، هم نسخه که واب داره هم نسخه که واب نداره. حیات، طبیعت الحیات و نوریه عطف تفسیره، طبیعت الحیات نوریه قید توضیحی، هر دوش درست میشه. خب این یه بیان بود برای اینکه سکون از وجود و حیات دوره. بیان دیگر که تقریبا میشه گفت همون بیان اول است به نحو اوفا و به نحو اکمل، ولأنه مقابل للحرکت التي هي الملکه، سکون مقابل حرکت و حرکت هم ملکه است. پس بین این دوتا عدم و ملکه رابطه عدم و ملکه موجوده. سیک فیه، چون سکون ملکه است، حکم عدم ملکه است، حکم همه عدم ملکه ها بر او بار میشه. یعنی فیکفیه عدم و علت الملکه، اگر ملکه علتش موجود نباشد عدم ملکه حاصل است. پس اگر حرکت علتش موجود نباشد سکون حاصل است. فإن عدم علت مقابل عدم العلت و علت العدم، فإن علت العدم المقابل للملکه، علت عدمی که مقابل ملکه است، یعنی علت مثلا سکون، هیه به اینها عدم و علت الملکه، همون نبود علت ملکه می شود باعث حصول اون عدم ملکه بدون افتقار الی علت نخبه. دیگه علت دیگه نمیخوام، همون عدم علت ملکه کافی است. پس معلوم میشه که سکون به عدم اکتفا میکنه، بنابراین از حیات یه مقداری دوره. فسکون لما کان عدمیان فهو مناسب لظلمات المیته و هی مال حیات له. سکون مناسب ظلمات میت است، یعنی موجوداتی که حیات ندارن، مثل سنگ. مثل سنگی که حیات نداره و هر چیزی که ظلمت به حساب میاد، سکون مربوطه به اونها. هر جا که حرکت هست معلوم میشه که حیات هست، بالاخره تلاش هست، داره تلاش میکنه. وقتی تلاش میکنه حیات هست که داره تلاش میکنه. فلولا نورون، خب حالا نتیجه میخواد بگیره، سلام علیکم، میخواد نتیجه بگیره. میگه اگر نور مجردی نمیبود، نور حسی هم در این عالم نمیبود، حرکت واقع نمیشد. این نتیجه گیری از مباحث گذشته بزنیم، مباحث پس امروزه، که اگر حیاتی، اگر نور مجردی یا نور حسی وجود نداشت، اصلا حرکتی اتفاق نمی افتاد و حرارتی هم موجود نمی شد. پس تمام حرکت ها و حرارت ها مستندن به نور، چنانچه قبلا هم توضیح دادیم. فلولا نورون قائمون به ذاته، نور قائم به ذاته عبارت از نور مجرده، مثل نفس یا بالاتر. او آرز یا نور آرز و هوبل قائم و بالغیر، یعنی نوریست که حسیه، قائم به غیره، نور حسی قائم به غیره. اگر نبود این دوتا نور فی هازل عالم، یعنی عالم ماده، ما وقعت حرکتون اصلا، اصلا حرکتی واقع نمیشون. بنابراین فسارت الانوار و علتن للحرکات و الحرارات، اینه دیگه توضیح نمیخواد، مثلا بهش گذاشته. از اینجایشون میخواد، از اینجایی که میخوام شروع کنیم، میخواد رابطه حرکت و حرارت رو با نور و رابطه نور رو با حرکت و حرارت توضیح بده. میخواد بین این دو طرف رابطه برقرار کنه، یک طرف حرکت و حرارت، طرف دیگه نور. حرکت و حرارت چه رابطه‌ای با نور دارن؟ این بحث اول. و نور چه رابطه‌ای با حرکت دارد؟ این بحث دوم. میفرماد حرکت و حرارت مظهر نورند، نه علت نور. حرکت و حرارت نور رو ایجاد نمی کنند، بلکه نور رو ظاهر می کنند. به این معنا که در محلی که حرکت واقع شده، حرارت واقع میشه، در اون محل نور ظهور پیدا میکنه و حاصل میشه. عبارت راحت ترش همونیست که مشا گفتن، که ایشون هم اشاره به اون مطلب میکنه. حرکت شی رو مستعد میکند برای دریافت فیض. حرارت هم همچنین، حرارت بعض اشیا رو مستعد دریافت فیض میکنه، حرکت هم بعضی دیگر رو مستعد میکنه. شی با حرکت و حرارت جلو میاد تا اون استعدادش رو به حد نصاب برسونه، در اون حالت فیضی از نور به او افاده میشه. پس نور با دادن فیض در این شیئی که حرکت و حرارت حاصل شده ظهور پیدا میکنه. بنابراین حرکت و حرارت میشوند مظهر نور، یعنی محل حصول نور. اگر نوری بخواد حاصل بشه، در محلی حاصل میشود که حرارت و حرکت هست، چون حرارت و حرکت مستند به نورن، نور به توسط حرارت و حرکت خودش را ظاهر می کند. هر کدیم به این صورت هم هست که استعداد موجود در یک شیء متحرک و یک شیء حرار هار رو نور پاسخ می ده، یعنی مستعدالله این استعداد رو بهش افاده می کنه. این رابطه حرکت و حرارت با نور، اما رابطه نور و حرکت و حرارت روشنه. نور همونطور که گفتیم موجد حرکت و موجد حرارت، علت ایجادی اونهاست. پس میشه گفتش که حرکت و حرارت موعدند برای حصول نور در اون محلی که اینها هستند، ولی نور نه موعد بلکه علت فاعلی است برای حصول حرکت و حرارت. بله، حالا به صورت یه تشبیه بعید شاید، به صورت یه تشبیه بعید شاید، البته ما بعید هم داره، از بعضی ها شباهت هم داره. والحرکت والحراره کل من هما مظهر للنور ای محل و لحصول النور. چی؟ مؤدون ای معدن لحصوله. این خیلی خوبه، بله معد خوبه، بله. والحرکت والحراره کل من هما مظهر للنور ای معدن لحصول النور، بله معد خیلی خوبه، از محل بهتره. ببینید، نوری حرکت و حرارت رو به وجود میاره، شخص نوری حرکت و حرارت رو به وجود میاره، بعد حرکت و حرارت زمینه میشوند برای شخص دیگر نور، نه همون شخصی که حرکت و حرارت رو به وجود آورده. اون وقت حرکت و حرارت زمینه برای همون شخص بشن، این که غلطه. شخص نوری حرکت و حرارت رو به وجود آورده، بعد این حرکت و حرارت در جسمی که حاصل میشند این جسم رو آماده میکنند برای اینکه نور دیگری و شخص نور دیگری بر این جسم وارد بشه، یعنی فیضی وارد بشه. فیضی که از نور عارض میشه اون خودش هم نوره، فیض نوریه دیگه، خود نورم فیضه، خود نورم نوره، فیضم که صادر میکنه نوره. حرکت و حرارت این جسم رو آماده میکنند برای دریافت فیض، و چون فیض نوره پس آمادش میکنن بر دریافت نور، بنابراین حرکت و حرارت موعد میشوند برای نور، یعنی موعد میشوند برای فیض. این شیئی که داره حرکت میکنه هر کدوم استعدادشو داره میپرورونه، یا با حرارت استعدادش داره پرورش پیدا میکنه، پس داره به فیض گرفتن نزدیک میشه، یعنی آماده میشه برای فیض گرفتن. فیض هم از موجودات نوری افاده میشه، پس خود فیض هم نوره. بنابراین باید گفتش که حرکت دارد این جسم رو آماده می کند برای این که در این جسم نوری به وجود بیاد، یعنی فیضی از طرف نور به وجود بیاد. یعنی توجه می کنید که پس حرکت و حرارت معدن لنور، معدن لنور، ولی خودشون هم معلول نور دیگری هستن. یعنی یه نور علت میشه که حرکت و حرارت رو به وجود بیاره، بعد حرکت و حرارت معد میشن که نور دیگری در محلشون حاصل بشه. لا انهما علتا، اینطور نیست که حرکت و حرارت علت فاعلی نور باشن، اونها حاصل از نورن چنانچه بعدن خواهیم گفت، بلکه تؤدان القابل لان یحصل فیه نور من النور القاهر، آماده میکنن جسمی رو که قابل هست برای اینکه در اون نوری از نور قاهر حاصل شود. نور قاهر رو توصیف میکنن الفائز به جوهره علی القوابل المستعده مایلیق و استعداده ها، مایلیق و استعداده ها مفعول فائده، الفائد صفت نور قاهر، نور قاهر موجودی است که افاضه می کند به جوهرش و به ذاتش، بر قوابل مستعده افاضه می کند، مایلیق و استعداد این قوابل هرچه که لایق استعدادشون باشه بهشون افاضه می کنه. توضیح میده شارح این مطلب رو، میگه با حرکت فلک و حرارت مستفاده من الاشعه، جسم آماده می شود که فیض عقول عالیه رو دریافت کنه، یعنی نوری از جانب اونها کسب کنه. پس توجه می کنید که حرکت و حرارت جسم رو آماده می کنند برای دریافت فیض از انوار، یعنی برای دریافت نور. پس می شوند محل نور، می شوند معدل حصول نور، معدل حصول نور، یعنی جسم رو آماده می کنند برای حصول نور. فاذا تم استعداد القابل بل حرکات متعلق به تم است، باشم با سببیت، تمامیت استعداد قابل به سبب دو چیزه، یک حرکات فلکیه، دو حرارت مستفاد من الاشعه الکوکبیه. این دوتا عامل می شوند که استعداد قابل تمام بشه. وقتی استعداد قابل از این دو طریق تمام شد، افاض المفارق علیه، یعنی بر این قابل، چی رو افاضه؟ ما یلیق و استعدادهی، هر چی که لایق استعداد بشه. اگر لایق استعدادش اینه که واجد جوهری بشود و او جوهری عطا می کند، اگر لایق استعدادش اینه که واجد عرضی بشود و او عرضی عطا می کند. مثلا فرض کنید که ماده ای هست که می تواند صورتی رو قبول کنه، با حرکت این ماده در لبه پذیرش صورت وارد میشه و مستعد اللهی که عبارت از صورته بشه افاضه میشه. مثلا نطفه، نطفه همینطور پیش میره تا وقتی صورت انسانی یا صورت حیوانی بشه افاضه بشه، این نطفه میشه ماده، البته ماده ثانیه، ماده ایست که با استعداد خودش واجد جوهری میشود که عبارت از صورته. سیب وقتی جلو میره با استعداد خودش مستعد رنگ سرخ میشه، یعنی مستعد عرض میشه. پس اشیا مختلف هست، بعضی ها با استعدادشون قابل میشوند که جوهری رو دریافت کنند، بعضی ها با استعدادشون قابل میشوند که عرضی رو دریافت کنند، و قابل شدنشون به توسط حرکات فلکیه و اشعه کوکبیه است. پس حرکات فلکیه و حرارت ها تأثیر دارند در این که قابلی رو آماده کنن برای حصول نور در اونها، یعنی حصول فیض. این رابطه حرکت و حرارت بود با نور. اما رابطه نور با حرکت و حرارت روشنه، و اما نور فیوجد و هما، نور این دوتا رو یعنی حرکت و حرارت رو ایجاد میکنه، رابطهش این چنینه، یعنی رابطه فاعلی داره. و یحصل و هما به سنخهی، و یه حسل و همه، یعنی هر دو رو ایجاد میکنه، یه حسل و همه اصل تفصیل برای وجوده ماست، به سنخی یعنی به اصلهی، یعنی به نوریتهی، نه به هم رضایت، یعنی به ذاتش. بعد این که گفت یه حسل و همه به سنخهی، تو ذهن آدم میگه که نکنه نور از یه طریق دیگری مثلا استفاده کند و حرکت و حرارت رو به وجود بیاره. یه فرمان نه، نور فیاض لذاته، فعال لماهیته هست، یعنی خودش این کارو میکنه، به سنخش و به جوهرش و به اصلش و به ماهیتش این کارو میکنه، نه اینکه با وسیله این عمل رو انجام بده. زیرا که نور لذاته فیاض است، نه تا نور رو افاضه میکنه، هر نوری همونی رو که داره افاضه میکنه. خورشید نور حسی رو افاضه میکنه، عقل و معنویات و کمالاتی رو که داره تنزلشون رو افاضه میکنه، نفس آنچه را که داره افاضه میکنه، هر نوری بالاخره هرچی را که دارد افاضه میکنه. فعال لماهیته، یعنی همین ماهیتش، سنخ ماهیتش این است که فعالیت کند، یعنی موجود فعاله، خود ماهیتش این چنینه، نه فعالیت رو بهش بدن، فعالیت این ذاتشه. لا به جعل جائلین، اینطور نیست که نوری رو مثلا خدا جعل کند بعد یه فعالیتی هم بهش بدهد، بلکه این فعالیت با همون جعل نور حاصل میشه. که به جهل جاهل دیگه نیست، تمام شد. این رابطه ای بین حرکت و حرارت با نور بود و بین نور با حرکت و حرارت بود. حالا یه بحث دیگری میخوام شروع کنیم و اون اینه که کواکب با اشعه خودشون چه رابطه ای دارن. کواکب با اشعهشون میفهم کواکب یعنی همون جرم، جرمی که نور داره، حالا یا نور کسبی داره مثل ماه یا نور اصلی داره مثل خورشید. اینها اشعه ای هم دارن. اشعه یعنی اون نورهایی که مثلا میتابد این موجودات پایینی رو روشن میکنه یا گرم میکنه. حرف اینه که این اشعه رو کی تولید میکنه؟ آیا خود کوکب مولد اشعه است که بشه علت فاعلی برای اشعه، یا کوکب مولد نیست، معده؟ به این معنا که اگر سنگی در مقابل کوکبی قرار گرفت، اولا مقابل قرار گرفت، ثانیا حجابی بین این سنگ و اون کوکب نبود، ثالثا این امر مقابل که مثلا سنگ لطیف نبود، مثل هوا نبود، سنگ بود، کثیف بود که میتونست نور رو بگیره، در این حالت از جانب عقل فعال شعاعی در این سنگ ایجاد میشه، نه اون کوکب. نه اینکه شعاعی رو این کوکب در سنگ ایجاد بکنه، چون کوکب موجود هیچی نیست، بلکه از طریق عقل فعال با زمین سازی این کوکب شعاعی در این سنگ ایجاد بشه. پس توجه میکنید که کوکب معد شعاعه، موجد شعاع نیست. یعنی اگر مقابل اون جسم قرار گرفت با شرایطی که گفتیم، این جسم رو آماده دریافت شعاع از عقل فعال میکنه، نه این جسم رو آماده دریافت شعاع از خودش بکند. خودش نمیتواند شعاعی رو به این جسم ارسال کند، بلکه خودش میتواند این جسم رو آماده کند که شعاع رو از عقل فعال دریافت کنه. نظریشون این بود. در گذشته می بحث خوندیم، در بحث شعاعیشون مطرح کرده بود، در یکی از فواید بحث شعاع رو مطرح کرده بود، توضیح داده بود که حرف مشا غلطه. در اون قسم اول قبل از اینکه وارد بحث الهیات بشیم، در اون قسم اول این کتاب ایشون توضیح داده بود که حرف مشا که میگن شعاعی جدا میشود از منیر و به مستنیر میرسد، این رو ما درست نمیدونیم. شعاع جدا نمیشه، اصلا اون منیر شعاعی رو ارسال نمیکنه، بلکه منیر وقتی که مقابل مستنیر قرار گرفت با شرایط خاصی که گفتیم، یعنی مقابله حاصل بشود، حجاب نباشد، اون مستنیر شفاف نباشه، بالاخره شرایطی که در کار هست، در اون حالت از جانب عقل فعال شعاعی افاده میشه که عقل فعال میشه مفید و منیر میشود موعد، نمیشود مفید. و اما اشعه الکواکب، بله بله، و اما اشعه الکواکب فعلتها الکواکب. نسخه قدیم غلطه، الکواکب ازش افتاده. و اما اشعه الکواکب نسخه ما غلطه، جز شهر نمیشته و جز مست ماشه، هر دوی ایراد دارم. اما اشعه الکواکب فعلتها یعنی علت المعده الکواکب، علت معده این اشعه کواکب است. لا علت حل موجده، علت موجده اشعه کواکب نیست. لأنها یعنی علت موجده، لأنها یعنی علت موجده اشعه مفارق است، یعنی موجود مجدد است، عقله، نه کوکب. کوکب فقط معده. فإن الکواکب اذا قابل کثیفا، اگر مقابل یه جرم کثیف، یه جرم غیر شفاف قرار گرفتن، اعدهو یعنی این کوکب اون جرم کثیف رو آماده می کند، لأن یحصل در اون جرم کثیف من العقل المفارق نورون، تا نوری از عقل مفارق یعنی عقل مجرد در این جسم کثیف به وجود بیاد حاصل بشه. خود کوکب نوری به سمت این جسم کثیف نمی فرسته، بلکه آماده میکنه این جسم رو برای اینکه عقل نور بفرسته. و هوه یعنی این نوری که عقل مفارق به این جسم میفرستد، هوه المسمی به شعاع الکوکب. گفته میشه شعاع کوکب نه اینکه واقعا شعاعی از کوکب آمده باشه، بلکه به این مناسبت که کوکب زمینه رو فراهم کرده ما اضافه به کوکب میدیم، میگیم شعاع الکوکب. ولی شعاع مال کوکب نیست، شعاع مال عقل فعاله که باشه با اجتماع شرایط به این جسم مستمیق داده. یکی از شرایط مقابل شدن کوکبه، و چون این شرط شرط مهمی بوده ما شعاع رو به همین نسبت دادیم، گفتیم شعاع کوکب. خب این درباره نوری بود، شعاعی بود که کوکب میخواست بفرسته به سمت سنگ مقابل. اما حالا میخوام ببینیم خود نسبت کوکب با شعاع چیه، نسبت کوکب با شعاع چیه. البته توضیح داده شد، اما بله اما دیگه حالا تصریح هم بهش میشه. میفرماد که نور کواکب نور دارن، ولی حرف اینه که شعاع دارن یا نه. ولی نوری که دارن، حالا یا نور کسری داره یا نور اصلی داره، حرف اینه که شعاع چیه. شعاع اون نور جدا شده از منیره، از جسمه. خواهم ببینیم اونو داره یا نداره. ایشون میگه اونو نداره. نسبتش به اون شعاع نسبت معده، همونطور که الان بیان کردیم. نور تام که برای کواکب حاصله، معده است برای نور ناقص یعنی شعاع. اون نوری که کوکب دارد اسمشو میذاره نور تام. اون نوری که بر سنگ وارد میشود که ما اسمشو میذاریم شعاع، اسمشو میذاریم نور ناقص. نور تام که اون نور کوکب باشد معد است برای نور ناقص، یعنی معد است برای شعاع. اگر اون نور کوکب نبود و مقابل این سنگ قرار نمی گرفت، زمینه افاضه این نور ناقص یعنی شعاع بر این سنگ فراهم نمی شد. ولی این نور کوکب است که زمینه رو فراهم کرده برای افاضه این نور ناقص یعنی شعاع. پس نور کوکب نسبت به شعاع می شود معد. این همون مطلبی که قبلا گفتیم مطالبش تصدیق کردیم. و نور تام مثل نور کوکب، ایشون داره نور تام که نور کوکب. در شرح شرح زوری آمده نور تام یعنی، حالا البته به تعبیر من نیست، این تعبیر نیست، نور تام یعنی نور کوکب که تقریبا گویا منحصر کرده نور تام را به نور کوکب. ولی ایشون گفته مثل نور کوکب، که انه ما یک نور تام دیگه داریم غیر از نور کوکب. و نور تام که نور کوکب، لهو فی نفسهی ان یکون علتن. برای این نور تام این حق هست که فی نفسهی علت باشد. فی نفسهی یعنی باقت نظر از عقل مفارق، چون اگر عقل مفارق هم ملاحظه کنیم دیگه این علت معده نیست، بلکه بالاتر از علت معده است. یعنی نور کوکب به علاوه عقل مفارق، دوتایی با هم ملاحظه روشن دیگه علت معده نیست. این علت معده و علت فاعلی با همه، که ما دیگه در هر صورت میگیم علت فاعلی. ولی فی نفسه ملاحظش کنید، یعنی باقت نظر از مفارق ملاحظش کنید، تنها نقشی که داره اینه که ان یکون علتن معدتن لنور ناقص کشعا. لنور ناقص کشعا که باز در اینجام شهرزوری کاف رو نداره، مثلا ای شعا فرزه. البته به این صورت نداره، عبارتش دو دیگه است، ولی خب منظورم اینه که کاف دیگه توش نیست. پس خود نور تام فی نفسه یعنی باقت نظر از عقل مفارق علت معده است، ولی توأم با عقل مفارق از علت معده بالاتر میره، چون دوتایی با هم میشن در فاعلی. فعلت آن نداره این عبارت؟
لا علت هم موجوده لا
حالا بعدا نگاه میکنم من متوجه نشدم، ظاهرا عبارت نقص داره، من اون عبارت دیدم، عبارت شرح، عبارت قدیم رو دیدم، نسخه قدیم. حالا نگاهش میکنم. باشه، عبارت ما چند روانه، هیچ مشکلی توش نیست. کجا تکرار شده؟
اما اشهد الکواکب فعلت و الکواکب زادن دانید ان نول و تام لهو فی نفسی ان یکون عزتن نول ناقص.
ابی نداره. ببینید اول اینطور گفته اشعه کواکب علت مایدهش و خود کواکبه، بعد این رو کلی کرده گفته چون هن نور تام میتواند علت مایده برای نور ناقص بشود. کلیش کرده این عبارت، بعد کلیه عبارت قبله. یعنی اول گفته به صورت یه مصداق اشعه کواکب کواکب علت مایده هستن برای اشعهشون، بعد توضیح داده زیرا که هر نور تامی چه نور الکواکب میتواند علت مایده باشد برای نور ناقص کشو. این عبارت اون سقراط این کبراست، یعنی اون مصداق اولی که گفته هم اشعه الکواکب فعلت و هل مایده الکواکب، این مصداقه یا سقراط. بعد و نور تام لهو فی نفسه دیگه کاری به کوکب و شعاع نداره، به طور کلی هر نور تامی علت مایده است برای نور ناقص، پس نور کواکب هم علت مایده است برای شعاع. عبارت ما بهتره، یعنی نقص اصلا توش نیست، نه مشکل نداره، باید هم اینطور باشه. اولیشون مصداق رو گفته بعد کلی رو گفته. خب تا اینجا من بیانمون این نتیجه رو داد که کوکب نسبت به شعاع علت مایده است، نه علت فاعلی، نه علت معمولی، علت مایده. حالا الان میخوام ثابت کنیم که نه، بالاتر از علت مایده. ابتدا مسئله رو با یک مثال روشن میکنیم، بعد کلی این مسئله رو ذکر میکنیم که مثال میشه مصداقی برای اون کلی، بعدن هم توضیح میدیم که اگر در این مثال این وضع برقرار باشد در کوکب و شعاع به طریق اولا برقرار است. خب توضیح بس اینه که به مثلث توجه میکنیم، میبینیم که باید دارای سه زاویه باشد. این مثلث معد است برای سه زاویه یا علت است برای سه زاویه؟ اگر معد باشد معناش اینه که خودش نمیتواند واجد سزاویه باشد، باز سزاویه رو بهش بدند، علت میشه چیزی دیگه و خودش میشه موعد. بنابراین نسبت به سزاویه داشتن حالت امکانی پیدا میکنه، یعنی ممکن است که سزاویه داشته باشد، خب طرف مقابلش اینه که ممکن است سزاویه نداشته باشد، در حالی که این غلطه، اصلا ممکن نیست که مثلا سزاویه نداشته باشه. سزاویه داشتن واجب است برای مثلث، نه ممکن است. اگر واجب است پس معلوم میشه که خود مثلث در داشتن سزاویه کافی است، که وجوب سزاویه به توسط خود مثلثه، نه وجوب به توسط علتی باشد که سزاویه رو به او داده و مثلث نسبت به سزاویه فی نفسه ممکن باشه تا به وسیله غیری که به او سزاویه میدهد این سزاویه بر او واجب شود. سزاویه داشتن برای مثلث حالت امکانی نداره، چون نمیشه مثلث رو بدون سزاویه فرض کرد، در حالی که هر ممکنی رو میشود بدون وجود فرض کرد، هر ممکنی رو میشه این طرف و اون طرف رو فرض کرد، چون وجود و عدم براش مساویه، میشه گفتش که وجود رو فرضش بکنیم بدون وجود، میتونیم فرضش بکنیم بدون عدم، یا هر شیعی که مثلا فرض کنیم صفتی رو ممکن است داشته باشد میتوانیم فرضش کنیم با اون صفت، میتوانیم فرضش کنیم با نبود اون صفت. پس اگر مثلث هم نسبت به سزاویه داشتن حالت امکانی داشته باشه، میتونیم فرضش کنیم با سزاویه، میتونیم فرضش کنیم بی سزاویه، در حالی که مسلم بدون سزاویه نمیشه فرضش کرد. پس معلوم میشه که نسبت به سزاویه حالت امکانی نداره، نسبت به سزاویه حالت وجوبی داره، یعنی خود مثلث کافی است، علت هم نمیخواد، خود مثلث کافی است که لازم داشته باشد، واجب داشته باشد سزاویه رو. پس سزاویه واجب است. عبارت توجه کنید، تمام مقدمات شفتیم برای همین تیکه بود. سزاویه واجب است بل مثلث، نه به علت دیگر. سزاویه داشتن واجب است برای مثلث به خود مثلث، نه به علت دیگر. پس خود مثلث علت می شود برای داشتن سزاویه. سزاویه داشتن لازم مثلثه و مثلث نسبت به این لازم علته. این مثالی که میزنن، بعد مثالو کلیش میکنن، میفرمان هر ماهیتی نسبت به لازمش علت است. اربعه نسبت به زوجیت علته. انسان نسبت به قوت الکتابه علته، نه نسبت به کتابت فعلی. کتابت فعلی لازم انسان نیست، قوت الکتابه لازم انسان. انسان نسبت به قوت الذهک علته. خلاصه هر لازم ماهیتی که شما ملاحظه بکنید، ماهیت علت اون لازم می شود، نه علت مؤده، بالاتر از علت مؤده. درست شد تا اینجا؟ تا اینجا ما اولا مطلب رو در مثلث روشن کردیم که مثلث می تواند علت باشد برای سزاویه داشتن، و سزاویه داشتن لازم مثلثه، پس مثلث می شود علت برای لازمش. این مثالی که گفتیم تعمیمش دادیم، گفتیم هر ماهیتی علت هست برای لازمش. حالا دنبال میکنیم بحث رو، اینجنین میگیم، میگیم اگر مثلث که یک امر ظلمانیست بتواند علت سزاویه داشتن که امر ظلمانی دیگر است باشد، پس کوکب که امر نورانیست میتواند به طریق اولا علت شعاع باشد که او هم امر نورانیست. پس ما کوکب رو از علت مؤده بودن بالاتر بردیم با این بیانی که کردیم. اول گفتیم که کوکب علت مؤده است برای شعاع، حالا با این بیانی که گفتیم توضیح دادیم که شعاع لازم کوکبه و هر ماهیتی علت است برای لازمش، پس کوکب هم علت است برای شعاع، بالاتر از علت مؤده. لازم میگیره؟ نه جز ذات نمیگیره. زبایی بله، بله ذات مجهوله. مثلث رو تعریف میکنیم به سطحی که به سه با سه خط احاطه شده، سطحی که محاط باشد به سه خط. این تعریف مثلث، توش زاویه نیمده. سه زاویه داشتن امر خارج از این تعریفه، امر خارج از این ذاته، پس میشه لازم، میشه عارض، منتها عارض لازم، عارض لازم. سزاویه داشتن ذاتی مثلث نیست. ذاتی مثلث هم گفتیم سطحون یک، محاطون به سه از سه زل، محاط به سه حده، محاط به سه حده. حالا حد هم اسم نمیبریم که حالا خط حرفیت. سطحی که محاط، سطحی که محاط باشد به سه حد، اسمش مثلثه. این تعریف مثلثه، ذاتیت مثلثه همینه که سطح کن و مهاتون به ثلاثه حدود. اما دیگه سزاویه داشتن و چه شرایط دیگه، اینو جزء عوارضن. سزاویه داشتن عارض لازمه، وقت مثلث نسبت به این عارض میشه علت، نه مثلث نسبت به این لازم بشه علت. هر ماهیتی نسبت به لازمش میشود علت. پس اگر چنین است، به خصوص در ظلمت این چنین است، در نور به طریق اولا، یعنی کوکب که ماهیتی است نسبت به شعاع که لازمش هست میشود علت، نه علت مائده که تا حالا گفتیم بالاتر از علت مائده. که این عبارتی که الان میخوام بخونیم ترقی داره میکنه، قبلا علت مائده بودن کوکب رو اثبات کرد، حالا بالاترش رو میخواد اثبات کنه. چرا دیگه؟ من از لازمه نه مفارده نه مفارق یعنی مجرد. لأنه ها ضمیرش برمیگرده به علت موجده، لأن علت موجده این شعاع عقل مفارقه، مثلا رفتی به کوکب. بله
کوکب
وقتی که نور هست، اگه نور اصلی یا نور کسی، تا وقتی نور هست این لازم هست. خب وقتی که نور نیست دیگه کوکب منیر ما نداریم، این شعاع لازم کوکب منیره، لازم کوکب خاموش که نیست. و کوکب هم همه نور دارن، کوکب خاموش نیست. شما کوکب خاموش اصلا ندارید. حالا من مماشات کردم گفتم اگه تو خاموش میشه، کوکبای نوری که نوری کسی دارن اونا هم دائما روشنه، دائما روشنه. منتها یک طرفش شما میبینید که روشنه، یک طرفیش که تاریکه، گاهی از اوقات طرف شما میبینید، ولی دائما این ماه از طریق خورشید روشنه، یک طرفش روشنه. منتها برای ما گاهی هلالش دیده میشه، گاهی نصفش دیده میشه، گاهی ربعش دیده میشه، ولی خودش همیشه روشنه. یک طرف کوکب همیشه روشنه، خورشید که همه اطرافش روشنه چون نورش اصلیه، کواکب دیگه هم یه طرفش روشنه. کلاً این یه طرف عوض میشه، یعنی جابجا میشه، چون خود اونا میچرخن، یه وقت این طرف ماه روشنه، یه وقت اون طرف ماه روشنه. علی حال روشنی برای کوکب همیشگی است، دائمی است. اگر منیر بودن یا مستنیر بودن دائمی است، شعاع هم دائمی است، لازم میشه. نخیر تصور که خیلی چیزا میشه تصور کرد. بله شعاع رو عبارت گرفتیم نور جدا شده از چی؟ خب اونو گفتیم، اون عبارت قبلیمون بود، احتمال قبلیمون بود. حالا میخوام چیز دیگه بگیم. ما در احتمال قبل گفتیم شعاع نور جدا شده از قاهره، یعنی از عقله. الان دیگه این اینو میخوام بگیم. خب گفتیم کوکب نسبت به این نور معده، مفید نیست، مفید اون عقل مفارقه. حالا میخوام از این جلوتر بریم بگیم مفید خودشه، خود کوکب مفیده. یعنی میخوام از اون حرفای قبلی صرف نظر کنیم. ولما وجب بالمثلث زوایاه الثلاث مع کون المثلث هیئتا ظلمانیه لا یستبعد جواب لما، لا یستبعد که حدود چهارپنج خط دیگه میاد جواب لما، چون واجب شده است به مثلث زوایاه الثلاث، یعنی زوایای ثلاث واجب بالمثلث هست، یعنی لازم مثلث هست. برای مثلث ممکن نیستن، بلکه برای مثلث واجب هست. از لو وجبت لغیرهی، البته اگر به غیرهی بود خوب بود، لغیرهی هم اشکال نداره. بله مشمول لغیرهی، بله اونطور لامش رو کوتاه نوشته، با به غیرهی تقریبا میشه گفت مناسبت داره. ولی از لو وجبت لغیرهی یا به غیرهی فرق نمی کنه. اگر واجب به غیرهی بود، یعنی اگر مثلث خودش زوایای ثلاث رو لازم نمی‌کرد، واجب نمی‌کرد، چیزی دیگری برای او واجب می‌کرد، مثلث به لحاظ ذاتش نسبت به زوایا ممکن می‌شد. هر عرض اینطوره، اگر معروضی واجب نکند عرضی رو برای خودش، اون عرض میشه عرض مفارق. عرض مفارق یعنی ذات این معروض نسبت به این عرض میشود ممکن، یعنی میتواند داشته باشد میتواند نداشته باشد. اما اگر عرضی لازم باشد دیگه نمیشه گفت میتواند داشته باشد میتواند نداشته باشد، حتما باید داشته باشه. اگر زوایای ثلاث واجب بالغیر باشد، یعنی مثلث واجبش نکند غیر واجبش کند، لازم درسته وقتی غیر این زوایا رو برای مثلث واجب میکند، این زوایا برای مثلث واجب میشوند، ولی مثلث به لحاظ ذاتش میتواند این زوایا رو داشته باشد و میتواند نداشته باشد، در حالی که این درست نیست. مثلث به لحاظ ذاتش هم باید این زوایا داشته باشه، پس معلومه ذاتش دخیلی در این زوایا است، از غیر نمیگیره، خودش علته. ولما وجب بالمثلث زوایاه الثلاث، یعنی زوایای ثلاث مثلث به خود مثلث واجب شده، نه به غیر مثلث، علت دیگه نداشته. از لو وجبت به غیرهی، زیرا اگر به غیر واجب میشد، یعنی چیزی دیگری عامل وجوب مثلث میشد. البته اگر لغیرهی هم داشته باشیم باید به معنی به غیرهی بگیریم، نه وجبت لغیرهی یعنی عارض غیر بشه، منظوری نیست. وجبت به غیره یعنی علت دیگه داشته باشه. اگر علت دیگر داشته باشد، امکنت این زوایای ثلاث به نسبت الی المثلث، به نسبت الی المثلث، نسبت المثلث ممکن می شود. وقت ولو امکنت نسبتها، ولو امکنت نسبتها، ولو امکنت نسبتها الی لن فرزه لنفرز درست نیست، لنفرز دونها. اگر امکان داشته باشد زوایای ثلاث نسبتش به مثلث، فرض می شود مثلث دونه ها یعنی دونه زوایای ثلاث، لنفرزه یعنی مثلث، دونه ها یعنی دونه زوایای ثلاث. یعنی باید بتوانیم مثلث رو بدون زوایای ثلاث فرض کنیم، زیرا که هر ممکن این چنین است که لا یلزم من فرض عدمهی ولا وجودهی محالون، و الا یعنی اگر بخواد از فرض عدمش محال لازم بیاد ممکن نیست واجبه، از فرض وجودش بخواد محال لازم بیاد ممکن نیست ممتنعه، و الا لم یکون ممکنه، و الا یعنی اگر از فرض وجود عدمش محال لازم بیاد ممکن نیست، بلکه یا ممتنع است اگر از فرض وجودش محال لازم بیاد، یا واجب است اگر از فرض عدمش محال لازم بیاد. ممکن اونیست که نه از فرض وجودش محال لازم میاد نه از فرض عدمش محال لازم میاد. خب اگر زوایای ثلاث برای مثلث ممکن باشد، همین قانون دربارش پیاده میشه، از فرض عدمش محال لازم نمیاد، یعنی میتونی مثلثی فرض کنیم بدون زوایای ثلاث، در حالی که اینطور نیست. لاشن یستحیل فرض المثلث دون الزوایا، محال است که ما مثلثی رو بدون زوایا فرض کنیم. صحیحه واجبتون به، یعنی زوایا به خود مثلث واجبند نه به چیزی دیگر، یعنی خود مثلث علته نه چیزی دیگر علت باشد، که اگه چیزی دیگر علت باشه ذات مثلث نسبت به این زوایا میشه ممکن، پس ذات مثلث رو میشه خالی از این زوایا فرض کرد. عبارت توجه کنید، ولو امکنت نسبتها الیه لنفرز دونها. این یک قضیه متصل است، مقدم و تالی داره. از الممکن لا یلزم من فرض عدمیهی ولا وجودیهی محالون و محالون، این دلیل برای تلازم، دلیل برای تلازم این رو امکنت نسبت هایلی، این میشه مقدم، لنفرز دونها میشه تالی. این از الممکن دلیل تلازم مقدم و تالیه، و الا لم یکن ممکنن دلیل لا یلزم من فرض عدمیهی ولا وجودیهی محالونه، که تو دلیل تو دلیل آمده، لکن یستحیل بیان بطلان تالی اون مقدم و تالی اوله، لو امکنت نسبتها الیه لنفرز دونه ها، تالی لنفرز دونه ها بود، لکن یستحیل و فرض المثلث دون الزوایا، این لکن تالی باطل، صحیح واجبتون به یعنی مقدم هم باطله، لو امکنت نسبتها الیه باطله، لو امکنت نسبتها الیه باطله، پس وجبت نسبت سزاوی الالمثلث، وجبت نسبتش به مثلث یعنی مثلث علته، یعنی مثلث واجب میکنه سزاویه داشته. این مثالی بود در... یه مستاقی بود برای ماهیت و لازم ماهیت، که دیدیم ماهیت حتما علت هست برای لازم ماهیت. حالا این مثال رو میخوام تعمیمش بدیم، کلیش کنیم، و کذا جمیع اموری که لازم ماهیتند علت اون امور نفس تلکل ماهیت، فیجب اون امور بها به خود ماهیت لا به غیر ماهیت. یه قانون کلیه که وقتی در مثلث مطرحش کردیم و اثباتش کردیم دیگه بعد به صورت کلی نتیجه گرفتنش مشکل نداره. حالا میام سراغ بحث خودمون. این مثال ما برای این زدیم که ثابت کنیم کواکب هم نسبت به لازمشون، نسبت به لازمشون که شوهن علت هست، یعنی لازم واجب می شود به وسیله کواکب، شعاع واجب می شود به وسیله کواکب نه به غیر کواکب، پس خود کوکب است که تأثیر گذاشته در وجوب شعاع برای خودش، یعنی خودش علته، از علت مایده بالاتر. این میخواستیم اینو اثبات کنیم، این مثال رو برای اون زدیم، لذا حالا بحث رو ادامه میدیم تا به مدعای خودمون برسیم، به اثبات مدعامون برسیم. واجب است زوایای ثلاث بل مثلث، با اینکه مثلث هیئت است یعنی عرض ظلمانی است، و همچنین زوایا هم عرض ظلمانی هست، یعنی ظلمانی شده علت ظلمانی، با اینکه هر دو ظلمانی هست یکی شده علت دیگری. خب در نورانی که علت بودن روشن‌تره، اگر در ظلمانی تصور کردیم که عرض ظلمانی علت بشود برای عرض ظلمانی، خود مثلث که عرض علت بشود برای زاویه که یه عرض دیگه است، پس هیچ بودی نداره که یه نور عارضی علت شود برای شعاع عارض، یه نور عارضی که نور حسی است علت شود برای شعاعی که عارض، یعنی کوکب با نورش علت شود برای شعاع. پس اگر در ظلمت ما توانستیم علیت رو تصور کنیم، در نور به تدبالا میتونیم تصور کنیم. لای و سبد عرض کردم جواب لماست، چون با چون به وسیله مثلث زوایای ثلاثش واجب می شود، یعنی مثلث علت می شود برای زوایای ثلاث، با اینکه مثلث هیئت است و با اینکه زوایای ثلاث هم اعراض ظلمانی هن. اگر این چنین است پس بعید نیست که نور عارض که نور کواکب است، یوجب نورن عارضن که اشعه کواکب است. اما علا شرایطه این ایجاب همیشه نیست، اینطور نیست که هر وقت کوکب هست شعاع حاصل بشه. با شرایط یعنی باید چیزی در مقابل کوکب قرار بگیره، حجابی بین اون مقابل و کوکب نباشد، و همچنین اون چیز باید مشرف و شفاف نباشد، باید کثیف باشه که نور رو بتونه قبول کنه. در تمام این حالات باعث میشه، در تمام این حالات کوکب باعث میشه که شعاعی در این سنگ یا در این جسم مستنی واقع بشه، دیگه احتیاج به عقل مفارق هم نداری. نور کوکب همون سیتو خودشه، شعاع اون نیست که ازش جدا میشه. خود کوکب شما وقتی میبینید نورش هست، شعاع این روشنیست که آمده این کتاب افتاده، نورش همونیست که مال خودشه، جرم خودش رو روشن کرده. از اون نور آیا میشود این شعاعی حاصل شود کتاب مقابل روشن شود یا نه؟ شعاع و نور فرق داره، نور همونیست که در خودشه که باعث میشه ما جسمش رو بتونیم ببینیم. شعاع اونیست که ازش منفصل میشه، یعنی اون نیزه های ریز نورانیست که به سمت این مستنیر ارسال میشه. خب علا شرایطی عرض کردیم که یوجب اون کوکب نور کوکب شعاع کوکب رو، منطقه با شرایط ایجاب، علا شرایط یعنی با شرایط ایجاب، که باید شرایط ایجاب حاصل بشه. شرایط ایجاب چیه؟ کل مقابله، چیزی باید مقابل این کوکب قرار بگیره. دوم عدم الحجاب، بین کوکب و اون مقابل حجاب نباشه. سوم کون المقابله کثیفن، یعنی باید شفاف نباشه الی غیر ذلک. فانه اذا جاز ان یکون عرض ظلمانی، توضیح بحثه، اذا جاز ان یکون عرض ظلمانی علتا لعرض ظلمانی، جاز ان یکون عرض نورانی شرطا لعرض کذلک، یعنی نورانی. اگر علت، اگر عرض ظلمانی که مثلث است بتواند علت عرض ظلمانی دیگر که زوایای ثلاث است بشود، جایز است که عرض نورانی یعنی نور کوکب شرط بشود لعرض کذلک که یعنی نورانی یعنی شعاع کوکب. ان شاء الله برای جلسه آینده.